سلام، این سومین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در فروردین ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم از صحبت‌های لوریس چکنواریانه که درباره آزادی ارمنستان و موسیقی با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما رو همراهی کنید.
چی شد که
اصلا یه فکر کردی ارمنستان برسه؟ از بچگی داستانی که از پدرم شنیدم که تو کمونیست اومدن اینقدر آدم‌ها رو کشتن. وقتی کمونیست‌ها قفقاز وارد قفقاز شدن، خب گرجستان و آذربایجان بلافاصله کمونیست شدن. ارمنه می اومدن ایران، اسلحه می ساختن و با کمونیست‌ها می جنگیدن. نمی ذاشتن کمونیست‌ها تصرف کنن ارمنستان. می اومدن ایران، اسلحه می ساختن، می رفتن می جنگیدن. و وقتی کمونیست‌ها گول زدن ارمنه رو و اومدن تصرف کردن ارمنستان و در مدت چند روز 20,000 نفر کشتن. البته جمله عموهای پدر منو که و بیشترشون با تبر می کشتن که سر صدا گلوله اینا نباشه، شدن گلوله نداشتن. بیشترش تبر کشتن. خب این تنفر نسبت به کمونیستا روسا، خب از بچگی که من داشتم، جنایت هایی که اونجا کردم وحشتناک بود. یعنی هیچ خانواده تو ارمنستان وجود نداشت که شوهرشون یا پسرشون، بچهشون، زنشون، دخترشون کمونیست نکشته باشن. یعنی شما فکر کنید در همین جنگ بین‌المللی دوم 25 میلیون نفر دو جنگ بین‌المللی دوم روسا کشته شدن، 25 میلیون استالین کشت. نه اصلا کشتاری که استالین کرد در تاریخ دنیا وجود نداره. ولی خب چون برنده شدن جنگو، هیچ که حرف جنایت استالین صحبت نمی کنه. همینطور اگه آلمانیا جنگ نمی باختن، هیچ که راجع به هولوکاست صحبت نمی کرد. ولی الان اگه تنفر نسبت به ترک ها دنیا نداشته باید دود، هنوز قتل عام ارمنه هم قبول نمی کردن. متوجه هست می خواهم چی بگم؟ ولی خب از بچگی من خب این مشکل داشتم. تمام خانواده چی تو کشته شدن، چی تو پدر اومده اینا. از بچگی دیگه بچه میخواد سرباز بشه، میره انتخاب بگیره، کار از این حرفا میبینید. بچه فکر بچه و خب عملی نبود اون چیزی که میخواستم بکنن، خواب بود. و وقتی زلزله شد تو ارمنستان و درا رو باز که گفتن هر کی میتونه بیا کمک کنه برای زلزله ارمنستان، من بلافاصله اون موقع تو فلوریدا زندگی میکردم، بلافاصله رفتم نیویورک، یه کنسرتی تشکیل دادم تو کارنگی هال، کنسرت سالن کنسرت بزرگ نیویورک. و 15 فوریه 1989 هنرمندان بزرگ دنیا رو دعوت کردم و اون شب ما در کارنگی هال کنسرت دادیم و 500,000 دلار جمع شد برای زلزله و اونو فرستادیم به ارمنستان و بعد من دعوت کردن. بعد از اون خود زلزله ارمنستان اتفاق خرابی ها، من دعوت شدم اونجا، رفتم اونجا. بعد اونجا منو میشناختم اونا رهبر ارکسترینا، دعوتم کردن که بیام اونجا کنسرت بدم و منم موقعیت خوبی دیدم که اونجا بتونم بمونم و یه نوعی اون چیزی که پدرم میخواست انجام بده اون کار انجام بدم. یه چیز خدایی بود که بابش که دولت خود مسکو برخلاف این بود که من اونجا باشم، ولی نمیدونم چطور شد اونجا موندم و فعالیت ضد کمونیستی داشتم و بالاخره در رای گیری ارامنه بر ضد شوروی گرفت. منتها خب ارامنه مشکلی که داشتن که با شوروی جنگیدن و جزو شوروی نشدن، اینه که بعد که شوروی تصرف کردن ارمنستان و نخواستن که ارمنستان سرحدی با ایران داشته باشه، چون ارمنستان مرتب میومد ایران، اینه که قره‌باغ و نقشبان و تمام این قسمت‌ها که با ایران همه دادن به کشورهای همسایه و این اختلاف بعد به وجود اومد ما بین کشورها. از این آب گلالود هم از دارن ماهی میگیرن. ولی خب موقعی که من رفتم اونجا موقعیت داشتم، یکو خدا داده خیلی محبوب شده با مردم، یعنی محبوب بیده یکوی از صفر به صد رسید، هزار رسید. و خود دولت نمیدونه چیکار کنه با من، زندانم کنه، بندازه بیرون، چیکار کنه، برای که مردم پشت من بودن. یه چیز خدا داده بود، واقعا خدایی بود. و با اون محبوبیتی که من داشتم باعث شد که ببرم پول جمع کنم برای زلزله، فرهنگ درست کردن. چون حرف من اول من این بود که هر جای اتفاق میفته اول باید فرهنگ بسازی، نه خونه بسازی، فرهنگ باید بسازی. و این همه میخندیدم به من، میگفتن یعنی چی داری میگی؟ میگفتم نه، فرهنگ باید بسازی اول. و مردم باور کردن به من، صحبت کردم مردم و راه افتادم و مردم هرچی پول داشتن اومدن من دادن که فرهنگ اون شهر رو که زلزله زده بود درست کنم. و درست کردم، ارکستر سمفونیک، اپرا، باله، تئاتر، مدرسه موسیقی، همه چی درست شد. وقتی فرهنگ درست شد، بقیشون درست میشه.
یه راهپیمایی هم کردیم.
همین راهپیمایی به خاطر همین کردم که فرهنگ، بازسازی فرهنگ. راهپیمایی تقریبا 9 روز طول کشید. 9 روز طول کشید از شهر ایروان تا شهر گیومری که زلزله بود. بعضی موقع روزی 50 کیلومتر، بعضی موقع روزی 60 کیلومتر پیاده میرفتم. از دهات و از شهرهای مختلف میرفتم. ولی مردم تمام ارمنستان، فکر کن اون موقع وقتی چرنوبیل در شوروی اتفاق افتاد، گورباچف اعلان کرد مردم کمک کنن به چرنوبیل. تمام اتحادیه شوروی که نزدیک 300 میلیون جمعیت داشت، 1 میلیون روبل جمع شد. در یک کوچیک ارمنستان کوچیک من راه افتادم، 15 میلیون روبل جمع شد. خود مردم می اومدن، می دویدن، می انداختن. تو فیلم نگاه کنیم، مردم خیابونا می دویدن، خودشون پول می انداختن تو صندوق. من هیچ موقع از کیشکی پول نخواستم. خود مردم می دویدن پشت این کامیونا، پشت این خودشون پولا رو می ریختن تو. و با اون پول تونستم اینا رو درست کنم. بعد اون که گورباچف گفت که اگه هر کشوری بخواد مستقل بشه، رای بده مردم، اگه خواستن 5 سال دیگه میتونن مستقل بشن. و خب مردم ارمنستان میترسن از ترک ها، میترسن استقبال پیدا کنن. بالاخره اتحاد جمهوری قدرتی بود، ترک ها ممکنه حمله کنن، نمیخواستن. و من اون موقع افتادم تو خیابونا، تو شهرها، شهر خیابون، مردم تشویق کردم که رای بده، استقلال بدن. و از 30% به 96% رسوندم. 2 شب قبل از استقلال تمام شب تا صبح با کنسرت دادم. یعنی استقلال ارمنستان با موسیقی بود، نه با حرف. یعنی خیلی هم مخالف بودن، ولی یک قطره خون نریخت، چون موسیقی بود. همه دور موسیقی جمع شدن و با موسیقی رأی مثبت دادن. تنها کشوری بود در دنیا که با موسیقی انقلاب کرد. یعنی تمام مردم ارمنستان تا صبح پای تلویزیون نشستن و ارکستر سمفونیک گوش میکردن، رهبری میکردن و مردم تشویق میکردن که بیان به استقلال رأی بدن. و همه جمع شدن بدون هیچ جنگ و هیچ جدال و هیچ بحثی، اومدن رأی دادن. پونزده سال کامل من در جمع‌آوری آهنگ‌های مذهبی ارامنه تلاش کردم تمام جمع کنم، چون به خاطر قتل‌عام زیادی که در ارمنستان بوده، چون می‌دونید که ارمنستان جزو ایران بود، موقع شاه عباس قسمت ارمنستان غربی متوجه شد، در زیر تصرف عثمانی آمد که مادرم از اونجا بود، و ارمنستان شرقی زیر تصرف موقع فتح علی شاه رفتن زیر تصرف روسا که پدرم من اونجا بود. و خب اونجا قتل عام کشت و کشتار زیادی بود. تمام فرهنگ و مردم ارمنستان به جایی که همشون که در ایران بودن، تمام اینا که در ایران بودن، به خاطر این اشتباه سیاسی و قتل عام زیادی در تمام دنیا پخش و پلا شدن. و اینا وقتی را پخش و پلا شدن در تمام دنیا، هر کدومشون یه قسمتی از این فرهنگ همراهشون بردن. و اون فرهنگ خودش یه حالت دیگه، یه واریاسیون دیگه رو داره اومد. و من رفتم تمام آهنگای قرن پنجم، چهارم، پنجم کلیسای ارامنه در تراژیشن‌های مختلف دنیا اینا جمع‌آوری کردم. تراژیشن کشورهای مختلف اینا جمع‌آوری کردم که در 16 جلد تمام چاپ گرفتم و بردم به اسقف اعظم دادم که یه جا داشته باشن که چه اتفاقی افتاد. و به خاطر همینم این حکم خیلی مهمش رو به من دادن و اولین نشان کلیسای ارامنه به من اون اهدا دادن که به نام مصر ماشتوز. استقلال به وجود اومد، ولی متاسفانه دنبال اون استقلال جنگ اومد که من از این بابت خیلی متاسفم. بعضی موقع میگم شاید استقلال به درد نمیخورد، شاید همون موقع زیر پرچم شوروی، شاید همون موقع میبودن بدون این جنگایی که پیش میومد اینقدر آدم کشی، چون به اندازه کافی روسا آدم کشتن دیگه. حالا ادامه حالا همسایه همسایه کشتنش دیگه نرسه. من بدون موسیقی که کسی نبودم و کسی هم نیستم. اگه کسی هستم به خاطر موسیقی هستم. من انتخاب شدم که موزیسین بشم از طرف خداوند، از طرف طبیعت. امیدوارم که روزی که از این دنیا میرم اقلا اون چیزی که به من واگذار شده بتونم به نوع خوب انجام داده باشم. شصتمین سالگرد تولد من بود که ارکستر ارمنستان داشتم رهبری میکردم. یک آمریکایی اومدن بالای صحنه، همه تعجب کردن که این چی میخواد بگه رو صحنه اومده، مثل بدون هیچ انتظاری، بدون اینکه اعلان کنن بلند شد اومد پلو صحنه. بعد همه منتظر بودن که این چی میخواد بگه اومد رو صحنه. گفت که به مناسبت 60مین سالگرد چکناوریان، مؤسسه ستاره شناسان دنیا یکی از ستاره ها رو به اسم چکناوریان درآوردیم برای 60مین سالگرد. این به اسم منه، اینم دیپلمشه. اینا که به همه شوخی میکنم هر موقع که خواستی برین اینجا ویزای مجانی به تو میدم اگه بخواییم برین اینجا. این ستاره الان به اسم من اینجا در یک دارم. حالا ما بین میلیاردها ستاره بندم یه ستاره دارم. هر موقع من اذیت میکنن میگم ببین، برمیگردم به ستاره خودم.
اگه شما خواستن از اول شروع کنین چه کارهایی رو نمی‌کردین؟ چه کارهایی رو می‌کردین؟
از اون اولی که خواستم شروع کنم از مادر پدرم می‌گفتم بابا منو به دنیا نیارید. راحت از همین بود. واقعا نمی‌خواستم بار دیگه به دنیا بیام. چون به زور به 80 سالگی رسیدم و دنیا نمی‌خوام دیگه شروع کنم از اول. همینقدر که اینجا رسیدم متشکرم، تشکر می‌کنم، کافی است.
شما شخصا از چه نوع موسیقی بیشتر لذت می‌برید؟
توش فکر باشه، فکر داشته باشه، عمیق باشه. یعنی از چیز سطحی من خوشم نمیاد، چه در ادبیات، چه در فیلم، در هر کار. اگه توش علم نباشه، فکر نباشه، عمق نداشته باشه، من خوشم نمیاد. من دوست دارم یک اقیانوسی که 1000 کیلومتر پایینش عمق داشته باشه، بی‌نهایت عمق داشته باشه. آدم خودش تو اون علم گم بشه. خود یوهان سباستین باخ بزرگترین موزیسین تمام وقت است که واقعا خداوند همه چی بهش داده. پرکاری، الهامی که اون مرتب از خداوند داشته و میتونست بنویسه اینقدر موسیقی فوق‌العاده، تکنیک فوق‌العاده، علم فوق‌العاده‌ای داشت. اندازه اینشتین علم داشت و اندازه خداوند روح.
ما چرا موسیقی ما جهانی نمیشه؟
خب علم نداره توش، علم چند صدایی نداره. سازای ما جهانی نیستن. اولا ارکستر جهانی نداریم، بعد کنتراپونک نیست، چند صدایی نداریم. و مشکل موسیقی ما اینه که روب پرده داریم. این پرده، ببینید این روب پرده ها مشکله. مثلا این تو موسیقی ارمنستان تا 100 سال پیش روب پرده داشتن. همین روب پرده که ما الان تو موسیقی ما داشتیم تو ارمنستان هم داشتن، ولی 100 سال پیش اینا تام جمع شدن گفتن همین باید از بین ببریم که بتونیم موسیقی ما رو جهانی کنیم. و بخاطر همون هم آهنگسازان جهانی تو ارمنستان به وجود اومده، مثل خاچاتوریان، کومیتاس و امثال اونا. ولی خب تا این روب پرده هست، تا نیم پرده هست، نمیگم این موسیقی که ما داریم خیلی قشنگه، کمی نداره. نمیخوام بگم که این کم بود داره، در دنیا خودش پرفکته، در دنیا خودش زیباست. اون کسی که عادت داره به این لذت میبره، ولی کسی که عادت به چند صدایی داره، هارمونی داره، ارکستر داره، خب البته از این لذت نمیبره. ولی خب اون کسی که واقعا از شعر فارسی لذت میبره با یه ملودی، خب اون فوق‌العاده برای کافیست. احتیاج نداره که ترقی کنه، همین کافیست، خوش قشنگه. چیزی که قشنگه احتیاج نداره مصنوعی درستش کنی.
تکنولوژی جدید مثل دنیای دیجیتال چه تأثیری تو موسیقی داره به نظر شما؟
هیچ تأثیر، من تو خیلی تأثیر دارن، چون همش الکترونیک و کمپیوترایز شده. فکر موسیقی رو هم همطوری ماتماتیک کمپیوتری کردن. ولی خب تأثیر فرهنگی عمیق نداره، آسون کرده از نظر نوت نویسی، ولی خب از نظر خلاقیت خلاقیت که از خداوند میاد تأثیر نداره، جز اینکه فقط آسون کرده نوشتنش، نواختن آسون نکرده، چون هم پیانو زدنش همونقدر 300 سال پیش سخت بود که همونقدر سخت امروز.
نظرتون راجع به نقد در حوزه موسیقی چیه؟
نقد در تمام حوزه من اصلا دنبال نمی کنم، چون هر کی نقد میکنه، حتی کارهایی که من نقد میکنم من نمیخونم، چون مثلا من دنبال نقد نیستم، چون هر کی که نقد میکنه بیشترش یه عقده‌ای دارن. خیلی آسونه توی سوپی یه موی پیدا کردن، ولی ساختن خود پختن سوپ سخته. پیدا کردن یه چیز منظور سیمبولیک میگم، شما مثلا بتوون گوش میکنی یا حافظ گوش میکنی، نقد یعنی چی؟ یا یه چیزی به شما میگه، یه چیزی مثلا بگیم خداوند نقد کنه، شما میخواین چی؟ میخواین چیکار کنه نقد کنه؟ یه چیزی که هست کامله چی میخواین نقد کنه؟ یه اثر چه شما بپزندین یا چه یه نقاشی خوب یا بپزندین چه نپزندین، شعر خوب چه مهمه که شما الان نقد کنه؟ یه ادم گوشش یه ادم میخوره خوشش میاد، یه ادم خوشش نمیاد. چه دنیا ماتریال، همه افتادن دنبال پول، از جیب هم دیگه زندگی میکنن.
این شکل سرتون
وحشتناکه که برای پول آدم میکشن دیگه. یعنی آدما به خاطر منفعت یک کشور، منفعت یک نفر، منفعت یک کمپانی، یعنی ارزش ندارن، میتونن کشته بشن. مشکل نیست، مثلا مشکل نیست. انسان، قیمت انسان خیلی ارزان شده الان. خیلی ارزان.
چه آرزوهایی دارم داریم؟
اثر خوب بنویسم وقتی میمیرم، اثرم بعد از مرگ من اجرا بشه. برای همون آرزو هم دارم زندگی میکنم که اثر بنویسم که ارزش داشته باشه، ماندگار باشه. همین. چون من یک بار مصرفم، خودم شخصا یک بار مصرفم، تاریخ تولد دارم، تاریخ مرگ دارم. تنها چیزی که یک بار مصرف نیست کار منه.
به چی امید دارین؟ از چه چیز ناامیدین؟
خیلی چیزا هست که ناامید آدم میتونه بشه. کمبود عشق، کمبود دوستی، کمبود واقعا همبستگی نیست. همیشه باید امید داشته باشی. روزی که امید نداشته باشی، اون روز روز مرگته. دنبال اون برو که قلبت بهت میگه. محل نذار برای سمت و ثروت و دنبال نباش. چون اینا همشون یه بار مصرفن. هیچ کدومشون ارزش ندارن. اتفاقا ثروت بدترین چیزی در دنیا. چون برای ثروت یه عده آدمای دور جمع میشن مثل مگسا دور عسل، که بهتره تنها باشی در زندگیت و یکی دوتا دوست بیشتر نداشته باشی تا اینکه تمام دنیا به دنبال کنه دست بزنه. خب ما میبینیم رئیس جمهورهای انتخاب میشن، صدها میلیون نفر دست میزنن، بعد از 4 سال، بعد از 6 سال هیچ کی نمیدونه کی بودن اینا. دنبال کاری باشه که بعد از تو زنده بمونه، بعد از کار خودت زنده بمونه. اون بچه خودته، تربیت کن طوری که برای فرهنگ خوب باشه، که بعد از تو اون ادامه بده، اون اثری بنویس که بعد از تو اجرا بشه، تاثیرگذار بشه. کسی که میخونه چیزی یاد بگیره ازش. مشیری مثلا یه شعری در راجع به گرگ یه چیزی نوشته که تاثیرگذاره بر هر کسی که بخونه، که واقعا اون گرگ باید تو آدم خودش بکشه. من خودم مثلا خیلی دوست دارم اون شعر، همیشه یاد اون شعر هستم. تو هر کدوم یه گرگی هست و هیچ نباید بذاریم بزرگ بشه. خودت باید اون گرگه رو بخورین به جای اینکه گرگ تو رو بخوره. خب این شاعرای بزرگ مثلا اینطور همچین چیزایی می نویسن. خب خیلی تازه گذاره. فردوسی شاهانه می میذاریم، خیلی تازه گذاره. حافظ، سعدی، گلستان، اینا یه چیزیه که غذای روحته. ولی خب الان دیگه غذای روح وجود نداره. الان غذایی وجود نداره که غذای روح. الان غذا همه شده یه بار همه یه بار همبرگر بخور، پیتزا بخوریم، بخورم بخوریم. همه چی مثلا به هم خورده، همه چی به هم ریخته. من او بودم، من او شدم، با او بودم، بی او شدم، در عشقم چون او شدم، زین رو کنین بی سو شدم، زین رو کنین بی سو شدم، در عشقم
چون او شدم.
اگه شما بخواید خودتون رو توصیف کنین چی میگین راجع به خودتون؟
من خودم نمیتونم. کاش که من میدونستم. من خودم آخرین آدمی هستم که خودم میشناسم. هیچ کس خودش رو نمیشناسه. کسی در این دنیا نیست که خودش رو بشناسه. من نمیتونم راجع به خودم صحبت کنم. من نمیدونم من کی هستم. یک عروسک از یه نخهای نامری آویزون شدم، منو به حرکت در میارم. من نمیدونم من کی هستم، خودم نمیدونم.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت ششم و هفتم مصاحبه تصویری با لوریس شگنواریان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و فرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در اینجا مجموعه سه قسمتی مصاحبه با چکنواریان به پایان میرسه. در قسمت چهارم که هفته آینده منتشر میشه با فرهاد فخرالدینی با شما همراه میشیم. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir